دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. از اینکه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن سپاسگزارم. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید در این 14th روز از مهر ماه و در این لحظه شنونده مجله نیمروزی ما باشید که حاصل تلاش همکارانم در بخش‌های مختلف خبری است. به هر حال امروز اتفاقات گوناگونی افتاد. از جمله اون اتفاقات این بود که تیم ملی والیبال ایران به رغم اینکه خیلی خوب بازی کرد در برابر یکی از قدرتمندترین تیم‌های والیبال جهان برزیل و خیلی پایاپای رقابت کرد، اما نتونست از صد برزیل پرقدرت بگذره و 3-1 واگذار کرد این بازی رو. اما این همه ماجرا نیست، هنوز رقابت‌ها ادامه داره و باید ببینیم که در ادامه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. این رو گفتم که بپردازیم به خبرها و بشنویم تازه‌ترین خبرها رو همراه با کامبیز غفوری که مسئولیت خبرها امروز بر عهده اوست. این شما و این هم کامبیز غفوری. در لحظات آینده برمیگردم تا بیشتر در این باره صحبت کنیم درباره آنچه که در این مجله خواهید شنید.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر نفت ایران روز یک شنبه گفت که شرکت ملی نفت چین از فاز 11 پروژه پارس جنوبی کنار گذاشته شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، بیژن نامدار زنگنه گفت شرکت پتروپارس به تنهایی مرحله نخست قرارداد را اجرایی خواهد کرد. میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس در آبهای سرزمینی ایران و قطر واقع شده است. سال 1396 قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران و یک کنسرسیوم سه جانبه امضا شد. اعضای این کنسرسیوم شرکت فرانسوی توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران بودند. در پی خروج دولت دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، توتال پروژه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرد. با این حال شرکت چینی ماها از اعلام حضور یا عدم حضور خود در این پروژه سر باز زد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت 3 زندانی ایرانی که در خارج کشور به درخواست آمریکا بازداشت شده بودند آزاد شدند. او طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی گفت روز شنبه رضا دهباشی، شهروند ایرانی که به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا در استرالیا زندانی شده بود، آزاد شد. ساعتی پیشتر وزیر خارجه استرالیا خبر داده بود که 2 تبعه این کشور بعد از ماه‌ها حبس در ایران آزاد شدند. همچنین در روزهای گذشته یک شهروند دیگر ایرانی به نام نگار قدس کنی که به اتهام نقض تحریم‌ها از استرالیا به آمریکا مسترد شده بود آزاد شد. برخی مقام‌های آمریکایی و اروپایی جمهوری اسلامی ایران را به گروگانگیری و باج‌خواهی از طریق بازداشت شهروندان کشورهای خارجی و دو تابعیتی متهم می‌کنند. مقام‌های ایرانی با رد اتهام‌ها عمدتاً این زندانیان خارجی و دو تابعیتی را به جاسوسی متهم می‌کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در یونان گفت ایران با نیروهای نیابتی به گفته وی تروریستیش به بی‌ثباتی در منطقه و تشدید بحران پناهجویان کمک کرده است. آقای پومپئو خواستار حمایت کشورهای جهان از سیاست اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی شد. آقای پومپئو روز چهارشنبه در ایتالیا خواستار ادامه همکاری اروپا و آمریکا علیه آنچه تجاوزکاری ایران خوانده شده بود. وی همچنین از تصمیم ایتالیا برای عدم تمدید مجوز پروازهای ماهان ایر به این کشور تقدیر کرده است. ماهان ایر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. ایران ضمن اعلام ادامه حمایت از گروه‌های نزدیک به خود در خاورمیانه اتهام حمایت از تروریسم را رد می‌کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز یک شنبه بار دیگر اعلام کرد که در صورت عدم اقدام اروپا، کاهش تعهدات برجامی ایران ادامه خواهد داشت. اظهارات بهروز کمالوندی در حالی بیان می‌شوند که طبق گزارش گاردین، اتحادیه اروپا به طور خصوصی به ایران هشدار داده بود که در صورت ادامه روند کاهش تعهدات برجامیش، مکانیزم موسوم به ماشه آغاز خواهد شد. این سازوکار ممکن است به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی منجر شود. دولت ایران بهش ماه سال جاری اعلام کرد که تعهدات برجامی اش را با متعهد نماندن به سقف ذخیره اورانیوم غنی شده و آب سنگین کاهش می‌دهد. تهران همچنین در تیر ماه افزایش درصد غنی سازی اورانیوم و در شهریور ماه لغو محدودیت‌های برجامی را در زمینه تحقیق و توسعه اعلام کرد. ایران هشدار داده که در آبان ماه و با پایان مهلت 60 روزه بعدی اقدامات بیشتری را در نقض برجام انجام خواهد داد. رهبر جمهوری اسلامی روز 10 مهر ماه در یک سخنرانی سازمان انرژی اتمی را موظف کرد که روند کاهش تعهدات برجامی را به طور دقیق و کامل انجام دهد. محمد،
سپاسگزارم از کامبیز غفوری که تازه این خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم با آخرین و تازه ترین گزارش ها تا لحظاتی دیگر. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران: گام بعدی کاهش تعهدات در راه است اگر اروپا به تعهدات برجامیش عمل نکند. آخرین تحولات در عراق رو پی خواهیم گرفت. سازمان ملل خواستار پایان درگیری‌ها در این کشور شد. به آخرین روز نشست اتحاد جمهوری‌خواهان در کلن سر می‌زنیم. آیا همگرایی میان گروه‌های مخالف حکومت ایران پشت درهای بسته اتفاق خواهد افتاد؟ و از دختر اینستاگرامی خواهیم گفت که بازداشت شد، سحر تبر و واکنش‌ها به بازداشت او در شبکه‌های اجتماعی. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش اومدید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه گفته اگه کشورهای اروپایی باقی مونده در برجام به تعهداتشون عمل نکنن، گام‌های بعدی کاهش تعهدات تهران در راهه. مقام‌های ایران پیش از این تهدید کرده بودن، تهدیدهایی مشابه این رو که در صورت بهره‌مند نشدن از مزایای توافق هسته‌ای، گام به گام تعهدات خودشون رو کاهش خواهند داد. گزارشی در خصوص صحبت‌های تازه بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، رو از فرهاد سلمانیان بشنویم.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، از گام‌های بعدی کاهش تعهدات برجامی در صورت عدم اقدام طرف‌های باقی مانده در توافق هسته‌ای خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بهروز کمالوندی گفت کاهش بخشی از تعهدات برجامی پس از یک سال صبر در پاسخ به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و به توصیف سخنگوی سازمان انرژی اتمی برای توازن بین حقوق و تعهدات صورت گرفته است. گفته های سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در نطقی در مراسم گشایش دوره آموزشی حقوق هسته‌ای در همان سازمان مطرح شده است. در این مراسم کیو نوروانتو، سفیر فنلاند در ایران، و استفان کلمنت، رئیس هیئت اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی نیز حضور داشتند. روزنامه گاردین به تازگی در گزارشی به نقل از منابع خود خبر داد که اتحادیه اروپا هشدار داده گامی دیگر از طرف ایران برای خروج از برجام، آن اتحادیه را به خروج از توافق اتمی وامی دارد. پیشتر عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اقدام احتمالی اروپا درباره خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها را اشتباه خوانده بود. گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید، پایبند نبودن به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی شده و افزایش سطح غنیسازی اورانیوم، سه گام کاهش تعهدات ایران در توافق برجام بوده است. در پی خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، جمهوری اسلامی نیز که میگوید نتوانسته به اندازه کافی از این توافق بهره ببرد، به کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی خود رو آورده است.
بله، گزارش فرهاد سلمانیان رو شنیدید در خصوص صحبت‌های تازه بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، که روز شنبه گفته اگه کشورهای اروپایی باقی مونده در برجام به تعهداتشون عمل نکنن، گام‌های بعدی کاهش تعهدات تهران در راهه. همکنون همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی در بریتانیا، تا بیشتر به صحبت‌های آقای کمالوندی نگاهی داشته باشیم. آقای تقی‌زاده، بهتون سلام می‌کنم. این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از کاهش تعهداتشون میگن در صورتی که نتونن بهره‌مند بشن از اون چیزی که مزایای توافق هسته‌ای یا برجام بوده، و حتی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم پیشتر این رو در صحبت‌هاش متذکر شده بود. با توجه به فشار فشاری که جمهوری اسلامی داره وارد میکنه و آقای خامنه‌ای هم گفته بود که تا حصول نتیجه‌ای که جمهوری اسلامی به دنبالش هست این فشار باید ادامه پیدا کنه، تا چند اندازه فکر میکنید که طرف اروپایی انعطاف لازم رو به خرج میده یا اصلا قدرت این انعطاف به خرج دادن رو داره؟
فرانسوی ها از طرف دو کشور دیگر بزرگ اروپایی حرکتی رو صورت دادن که نیت نهاییش این بود به نوعی تحریم ها کاهش پیدا بکنن و جمهوری اسلامی هم همونطور که قول داده برگرده به وضعیتی که پیش از کاهش تعهداتش در مقابل برجام داشت و قرار بود دیداری احتمالاً بین حسن روحانی و دونالد ترامپ در نیویورک صورت بگیره که این طرح به نتیجه نرسید. حالا اروپایی ها یک گام بزرگ به عقب برداشتن و اونها هم شکلی به قضیه موجود دادن که میشه ازش تعبیر تهدید داشت، یعنی تهدید به اینکه اروپایی ها هم اگر جمهوری اسلامی این وضعیت رو ادامه بده ممکن است از برجام بیرون بیاد. مسئله ای که اینجا مهمه این است که آیا واقعا جمهوری اسلامی در کاهش پلکانی تعهداتش حدودی رو در نظر گرفته و انتهای این کار به کجا می انجام؟ اصلا هدف کاهش پلکانی تعهدات چی هست؟ اگر واقعا هدف این است که اروپایی از ایران نفت بخرن، این کار رو بدون اجازه آمریکا قادر نیستن، و اگر قرار است که یک راهکار مالی برای توسعه تجارت با ایران برقرار بکنن، این تلاش رو کردن ولی چون کسی نیست که این زنگوله رو به گردن گربه ببنده، این 15 میلیارد پولی رو که باید در این صندوق ریخت تامین بکنه، این هم به نتیجه نرسیده. حالا اگر جمهوری اسلامی همین وضعیت تهدیدها رو ادامه بده، در کجا میخواد به این تهدیدها خاتمه بده؟
آقای تغیزاده اجازه بدید این رو بپرسم که با توجه به اینکه خودتون هم اشاره کردید مسئله اینه که این کاهش تعهدات به صورت پلکانی داره صورت میگیره و قطره چکانی، نه یک دفعه، پس حتما منظور خاصی رو جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه، چرا این کار رو به یک باره انجام نمیده؟
به این علت که واکنش های تند جامعه جهانی رو خواهد دید. اگر مثلا جمهوری اسلامی فردا اعلام بکنه که اورانیوم با قدرت نظامی داره تولید میکنه، حتی به بهانه مثلا ساختن موتورهایی برای کشتی ها یا زیردریایی هایی که سوختی شبیه با سوخت غلظت نظامی استفاده میکنن، این در شورای امنیت مطرح خواهد شد، در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح خواهد شد و اونجوری که شما بهش اشاره کردید، یعنی مکانیزم ماشه دوباره به کار میفته. مفهوم اون این است که ایران نه تنها شکل تحریم هایی که آمریکا به صورت یک جانبه عمل میکنه رسمیت سازمان ملل پیدا خواهد کرد، احتمالاً ایران زیر بند امنیتی تحریم ها هم قرار میره که این وضعیت رو برای جمهوری اسلامی کاملا تغییر میده. برای پرهیز از این وضع ترجیح میده جمهوری اسلامی به صورت آرام آرام و پلکانی به این سمت حرکت بکنه.
آیا فکر میکنید که خیلی کوتاه این رو بگید، پایانی برای این مسئله وجود داره؟ یعنی در جایی هست که به هر حال یک طرف به نتیجه مورد نظرش برسه؟
سه هفته پیش انتظار میرفت که یک شانسی برای پایان یافتن قضیه باشه، ولی این جمهوری اسلامی است که واقعا در طرح کاهش تعهدات پلکانی باید به قول فرنگی ها یک اند گیم داشته باشه، راهی برای خروج از بحران و رسیدن به هدفهای اعلام شده. من چنین چیزی رو الان نمیبینم.
سپاسگزارم رضا تغیزاده، کارشناس سیاسی که از بریتانیا ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌های سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که بار دیگه از گام‌های بعدی برای کاهش تعهدات تهران در ارتباط با برجام گفته. همچنان با شما همراه هستیم، میخواییم بریم به کشور همسایه ایران، عراق، و ببینیم که در اونجا چه میگذرد با توجه به اینکه عراق این روزها روزهای بحرانی رو گذرونده و پشت سر گذاشته. ساعت در عراق در بغداد 1:43 است و در ایران در تهران 2:13 بعد از ظهر. ایلیا جزائری همکارم همکنون در استودیو در کنار من حضور داره. به هر حال آخرین خبرها این بود که در شمار تلفات اعتراضات 5 روز اخیر در عراق از مرز 100 کشته هم گذشته. نماینده سازمان ملل متحد هم خواستار پایان گرفتن این درگیری ها شده. اما بیشتر رو بگذار ایلیا از تو جویا بشیم.
بله محمد، دیروز با وجود اینکه ساعت‌های صبح ساعت‌های آرامی بود در عمده شهرهای عراق و حتی قانه منع آمد و شد، به تعلیق در اومد توسط نخست وزیر، اما از بعد از ظهر در بعضی از مناطق بار دیگه تظاهرات اعتراضی شروع شد، تظاهراتی که با خشونت هم همراه بود و تا نیمه های شب به طول انجامید. در بغداد پایتخت عراق تظاهرکنندگان به خیابان اومدن ساعت های بعد از ظهر و درگیر شدن با نیروهای امنیتی، یکی از جاهایی که حتی تصاویرش در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی منعکس شده که در اون تظاهرات برگزار شد، شهرک شیعه‌نشین صدر بغداد بود در جنوب بغداد. در بغداد علاوه بر تظاهرات، شماری افرادی که گفته میشه لباس نظامی پوشیده بودن و نقاب به صورت داشتن به دفاتر بعضی از رسانه‌ها حمله کردند، از جمله شبکه NRT العربیه، دجله و النهرین. و علاوه بر تخریب آنچه که در این شبکه‌ها وجود داشت و تخریب تلفن‌های همراه خبرنگاران، بعضی از خبرنگاران و کارکنان این شبکه‌ها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن که قرار بوده امروز یک تجمعی از سوی رسانه‌ها اصحاب رسانه برگزار بشه در اعتراض به این کار، و حتی نخست وزیر و رئیس پارلمان قول رسیدگی به این ماجرا دادن. اما در ناصریه، یکی از شهرهایی که شاهد بیشترین تظاهرات و اعتراض‌ها بود و بیشترین شمار کشته شدگان هم در این شهر بود، هم تظاهراتی برگزار شد. تظاهرکننده‌ها به بعضی دفاتر احزاب و گروه‌های شبه نظامی حمله کردند و این دفاتر رو به آتش کشیدند، از جمله دفتر اصحاب الحق، سرای خراسانی، حزب فضیله، دعوه، حکمت، حزب کمونیست و دفتر نماینده شهر از حزب و دعوه. شمار کشته شدگان اون چه که منابع پزشکی گفتند و رسانه‌ها منعکس کردند طی خشونت‌های روز گذشته، محمد 19 نفر بوده و 39 نفر هم زخمی شدند و همونطور که گفتی در مجموع میشه گفت شمار کشته شدگان خشونت‌های روزهای اخیر از مرز 100 نفر عبور کرد.
ببینیم که اختلافاتی هم بوده از جمله در برخی از اعضای حتی مجلس، ولی خب اشاره کردی تو به مجلس عراق که رئیس پارلمان و همچنین رئیس دولت گفتن که میخوایم یک شرایطی رو ایجاد بکنیم. حالا سوال این پیش میاد که الان قرار بوده که جلسه‌ای برگزار بشه توسط مجلس، این جلسه آیا مشخص شده نتیجه ای ازش اومده بیرون، یا اینکه قرار این جلسه علنی باشه، پشت درهای بسته باشه، به چه صورت؟
قرار بود این جلسه روز گذشته برگزار بشه بعد از ظهر، طبق اعلامی که رئیس مجلس آقای محمد الحلبوسی داشته، برای بررسی اوضاع و همچنین بررسی پیشنهاداتی که داده شده در زمینه خواسته های معترضان. اما جلسه به دلیل به حد نصاب نرسیدن شمار اعضا برگزار نشد. همینطور که میدونی بعضی از فراکسیون ها از جمله فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر تعلیق کردن عضویتشون رو در پارلمان، اما رئیس پارلمان محمد الحلبوسی دیدار کرد با نمایندگان معترضان، بعد از این دیدار در یک کنفرانس خبری حاضر شد، بعضی از اقدام هایی که قرار هست انجام بشه رو صحبت کرد، از جمله دادن بودجه به کارخانه ها، یعنی دقیقاً پیشنهادش در زمینه اشتغال، در زمینه مسکن و در زمینه مبارزه با فساد بود. و بعد از این گفت اگر کشور به سمت عملی شدن این وعده ها پیش نره، خودش به تظاهرات میپیونده.
خب فرصت زیادی هم نداریم، ولی خب ایلیا میدونیم که خیلی از ایرانی هایی که معتقد هستند دارن خودشون آماده میکنن که به مراسم مذهبی اربعین هم برن، با جمعه این که اوضاع در عراق به این گونه است. از این مورد خبری هست خیلی کوتاه فقط بگم.
بعضی مرزهایی که بسته بود همچنان بسته است محمد، اما بعضی از ایرانی ها دارن میرن و دولت گفته خودشون مسئولیت خودشون به عهده میگیرن و دولت ایران هیچ امکاناتی به اونها نمیده.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری همکارم که تو استودیو حضور داشت و نگاهی داشتیم به آخرین اوضاع، اخبار و تحولات در ارتباط با عراق. با ما بمونید تا لحظات دیگه برمیگردیم، میریم به آلمان، جایی که شهریار سیامی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در کلن در اونجا به سر میبره.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
بله، مجله نیمروزی رو همچنان داریم با هم ورق میزنیم و تجربه میکنیم. روز پایانی هشتمین نشست اتحاد جمهوری خواهان ایران در کلن آلمان در حال برگزاریه و اعضای شورای مرکزی پشت درهای بسته تشکیل جلسه دادن. قرار قطعنامه پایانی هشتمین نشست هم صادر بشه. شهریار سیامی همکنون از کلن آلمان با ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و آنچه که در این جلسات اتفاق افتاده و امروز شاهد روز پایانی هستیم. شهریار بهت سلام میکنم، منتظر هستیم که گزارش تو رو بشنویم که چه اتفاقاتی از دیروز تا این لحظه افتاده.
جلسه از ساعت 10 صبح تقریبا شروع شده و میتونم بگم لحظات پیش که قطعنامه رو صادر کردن. متن قطعنامه الان تقریبا آماده است که منتشر بشه. من از آقای مهدی فتاپور از مسئولین اتحادیه جمهوری خواهان ایران تقاضا کردم که با من باشه و در مورد این قطعنامه بتونیم باهاش صحبت کنیم. آقای فتاپور، قطعنامه صادر شده، میتونیم به صورت خلاصه بگیم که در چند بند هست و بعد بریم به هر کدوم از بندها رو در واقع صحبت کنیم؟
ما در این همایش دو تا سند تصویب کردیم، یک سند راجع به سیاست خارجی و یک سند راجع به مسائل داخل کشور و اوضاع سیاسی داخل کشور. در رابطه با سیاست خارجی، مبنای سند ما مبنی بر اینه که ما باید یک تغییر بنیانی در سیاست کشور به وجود بیاد. در شرایط کنونی که خطرات جدی کشور رو تهدید میکنه، در شرایط کنونی که در سطح منطقه خاورمیانه مشکلات محیط زیستی میتونه مخاطراتی برای کشور ما به وجود بیاره که بخشی از کشور ما به بیابان تبدیل بشه، و در این حال فشارهای خارجی که به ایران وجود داره، تحریم‌ها و مسئله خطر جنگ میتونه موقعیتی به وجود بیاره که تا نسل‌ها ما تاوانش رو بدیم. ما باید تلاشمون رو بکنیم و در سمت‌گیری بشه جامعه ما متفاوت با سمت‌گیری که در 40 سال اخیر پیش رفته و بره در جهت این که بتونه یک همزیستی رو با تمام کشورها به خصوص کشورهای غربی، آمریکا و کشورهای همسایه پیش ببره. در واقع ما سندمون اساسش پیشنهادهای برای مذاکره صلح و همزیستی با همه کشورها. در سند سیاست داخلیمون تاکیدمون ما اینه که به عنوان یک جمهوری خواه ما خواهان گذار هستیم به یک حاکمیت دموکراتیک در کشور، و در این راه ما از اشکال مختلف مبارزه مردم که این جهتگیری رو بتونه تقویت بکنه ما حمایت می‌کنیم. و مسائلی مثل فضای باز سیاسی، انتخابات آزاد، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی و در این حال مبارزات، تقویت مبارزات اعتراضی که علیه سیستم موجود و در راه دموکراسی در جامعه وجود داره و همچنین مبارزات مطالباتی که برای خواستهای معینی در جامعه قرار میگیره از سیاست‌های ما خواهد.
آقای فتاپور، در مورد مسائل مختلفی گفتگو شده. یکی از مسائل مثلا محیط زیسته یا مثلا سیاست خارجی، که البته سیاست خارجی طبیعتاً حاکمیت اونجا تعیین میکنه، شما میتونید پیشنهاد بدین، ولی شاید سوال اصلی این باشه که چه راهکارهای عملی شما در این قطعنامه دارین، مثلا در مورد سیاست خارجی یا محیط زیست چه راهکارهای عملی میتونین مثال بزنین برای ما؟
در رابطه با سیاست خارجی، مسئله مرکزی اینه که یک سمگیری وجود داشته در 40 سال اخیر، اون هم بر مبنای اینکه ما آمریکا رو در مقابلش میخوایم وایسیم، و به این دلیل که حالا با بعضی موارد درست بعضی موارد غلط سیاستی کشورهای غربی و به خصوص آمریکا دارن که علیه منافع ایرانه و منافع اونها با منافع ایران تطبیق نداره، یک سیاست متخالفی با این دو کشورها وجود داشته و به طور مشخص با اسرائیل. ما میگیم این سمت‌گیری باید تغییر بکنه. بنابراین پیشنهادهای معینی که ما در این رابطه دادیم، تاکید بر مذاکره، تاکید بر این که ما باید اسرائیل رو به سمت‌گیری که ما باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم به عنوان یک کشور، و در این چارچوب بخوایم دفاع کنیم از منافع کشورهای فلسطین، از شکل‌گیری دو کشور، سمت‌گیری در جهت اینکه ما باید مشکلات با عربستان رو نه از طریق زورآزمایی دو طرف با هم دیگه، بلکه جانب ایران در جهت حل مسئله باشه مورد توجه قرار.
آقای فتاپور، به صورت خیلی خلاصه در کوتاه‌تر از یک دقیقه به من بگین که چه تفاوتی قطعنامه امسال با نشست‌های سال‌های پیش که البته دو سال پیش احتمالاً برگزار شده، چه تفاوت عمده‌ای رو شما میتونید بگید؟
در رابطه با سیاست خارجی، ما تمایزی که در این دو سال در ایران پیش رفته اینه که ما در دوره قبلی دوره‌ای بود که هنوز آقای ترامپ در سیاستش به این شکل عملکرد نداشت. ما الان بسیار خطرات جدی‌تری مورد تهدید ایران رو قرار میده و به همین دلیل تأکید بر این که با این مسائل باید مورد تغییراتی بشه سیاست ما جدی‌تره. در رابطه محیط زیست هم به همین شکل، محیط زیست مسئله‌ایه که ما داره کشور رو نابود میکنه و این احتیاج به سرمایه گذاری داره، احتیاج به این داره که ایران یه وضعیت باثباتی به وجود بیاد، وضعیتی به وجود بیاد که افراد در منطقه، من جمله افرادی که ایران در سیاست ها پیش برده، بتونه خونسا بشه و ما بتونیم سرمایه گذاری بکنیم برای مقابله با آثار مخرب محیط زیست در منطقه.
سپاس از این که در این
شهریار جان سپاسگزارم که با ما همراه بودی، وقتمون اجازه نمیده. شهریار سیامی همکار ما در کلن آلمان بود که از روز پایانی هشتمین نشست اتحاد جمهوری خواهان ایران گزارش میداد و با آقای فتاپور هم در این خصوص صحبت کرد برای بیانیه پایانی این نشست. اما همچنان شما با مجله نیمروزی همراه هستید، میخوایم بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. حتما بارها نام سحر تبر رو شنیدید، دختری که در اینستاگرام خیلی معروف بوده و در ایران به قول مقام‌های رسمی شاخ اینستاگرامیه و همکنون خبر میرسه که خانم سحر تبر که نام اصلیشون فاطمه بوده بازداشت شدند. جزئیات بیشتر واکنش ها رو بریم سراغ بیتا بختیاری همکارم از شبکه‌های اجتماعی و بشنویم.
خواهش میکنم. محمد سحر تبر یا عروس مرده که جراحی های زیبایی زیادی روش انجام شده، با اتهاماتی چون ترویج خشونت، تحصیل مال از طریق نامشروع، توهین به مقدسات، توهین به حجاب اسلامی، گسترش اباحه‌گری و تشویق جوانان به فساد بازداشت شده و با توجه به اینکه ایشون خب خیلی فعال بوده در اینستاگرام، بازداشتش هم در فضای مجازی خیلی بازتاب داشته. بازتاب هم متفاوته، یه عده ابراز خوشحالی کردن، یه عده ناراحتن و گفتن این بر حال این خانم یه گوشه‌ای داشت کارش رو می‌کرد، آسیبی به کسی نمی‌رسون. یه عده جراحی‌های زیبایی سحر رو به حجاب اجباری ربط دادن و حتی حسادت حاکمیت نسبت به درآمدزایی که فعالیت‌های این فرد در اینستاگرام داشت. لیلا بهطلب مثلا نوشته اونقدر سحرها رو ندیدن که جسم و جانشان را آتش زدن، یکی لای خاک است، دیگری متهم به بی‌اعتنایی به محرمات. نمونه های سحر تبر کم نیست، جوانهایی که آرایش و پوشششان برای ما غریب است، همگی قربانی بی‌اعتنایی والدین، مدرسه، جامعه و مسئولان. مائده شین هم نوشته به جای سحر تبر اونی رو بگیرین که لشکرکشی میکنه تو اینستاگرام، تهدید میکنه و فحش میده. سحر تبر هنجار شکنه، بله موافقم، ولی آخه آزار نداشت، یه گوشه واسه خودش نشسته بود. عبدالرضا داوری از حامیان محمود احمدی نژاد هم توییت جالبی کرده و نوشته تراژدی سحر تبر محصولی برآمده از سیاست حجاب اجباری در بستر مناسبات سرمایه‌داریه. از یک سو کالایی شدن همه چیز رو ترویج و توجیه و نهادی نمی‌کنن و همزمان با حاکمیت مناسبات سرمایه‌داری اندام زن رو به صورتش محدود می‌کنن. زهرا هم نوشته از نظر من سحر تبر جدا از مشکلات روانیش در کارش و اینکه میدونست چطوری پول در بیاره یه آدم موفقیه، حقیقت هم اینه که در بازار و کار برای عده‌ای اینکه به چه سبکی درآمدزایی بکنن اصلا دیگه مهم نیست. احسان محمدی هم معتقد شاخهای اینستاگرام به دیگران میگن لازم نیست کتاب بخونین یا موسیقی یاد بگیرین، فقط به هر قیمتی متفاوت باشید تا دیده و پسندیده بشید. این یعنی ایجاد زائقه فرهنگی. این افراد تکثیر شدن و دستگیری و فیلتر هم دیگه فایده ای نداره. من وقت دارم محمد؟
ما کمتر از 30 ثانیه داریم، ولی اجازه بدید که از همینجا از شنوندگانی که احیانا این بحث ما رو شنیدن، واکنش هایی که تو شبکه‌های اجتماعی شده بود به ماجرای سحر تبر رو شنیدن، بخوایم که بیان در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا نظر خودشون رو اونجا منعکس کنند و همچنین میتونید با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و بگید که شما درباره پدیده شاخهای اینستاگرامی به قول مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران چه فکر میکنید و چه اندیشه ای رو درباره اونها دارید. آیا فکر میکنید که اونها محصول شرایط اجتماعی هستن، محصول شرایط سیاسی هستن، یا اینکه مسائل دیگه ای رو در موردشون جستجو میکنید؟ اگر شما نکته ای رو میخواین اضافه کنید به این داستان،
خواهش میکنم. منم صحبت خاصی ندارم، فقط یه توییت جالب دیگه هم حتما بود و اون اینکه مداد رنگی نوشته همزمان با اعتراضات لردگان سحر تبر رو بازداشت کردن و این مثل هر دفعه دیگه ماجرایی است برای خفه کردن یه ماجرا دیگه با درست کردن یک ماجرای جدید.
سپاسگزارم. بیتا بختیاری همکارم از شبکه‌های اجتماعی همراه ما بود در مجله نیمروزی و نگاهی داشت به ماجرای سحر تبر، دختر اینستاگرامی که به دستور دادسرای ارشاد تهران بازداشت شده. حتما اگر نظری دارید در این خصوص بر روی پیامگیر 24 ساعته ما و یا بر روی شناسی ما در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام بذارید. تعدادی پیام‌های تلفنی آماده است، با هم بشنویم، برمیگردیم و این لحظات پایانی رو هم با هم یه جوری سپری می‌کنیم.
شک ندارم که جمهوری اسلامی به دولت‌های اروپایی و آمریکایی میخواد بگه ببینید من ژاندارم منطقه هستم، میتونم شلوغ کنم کشورهای همسایه رو و هر شرارتی دلم بخواد میتونم بکنم.
سپاه پاسداران میگه این لردگان اینایی که تظاهرات کردن اینا ضد انقلاب هستن و از جاهای دیگه اومدن. خواستم بگم که اینجا یه روستای کوچیکه، این روستا همه همدیگر رو میشناسن، تمامشون بیشترشون هم فامیل هستن. چرا صحبتهایی میکنید که یه بچه هم باید به شما بخنده؟
نظر تعدادی از شنوندگان رو شنیدید، حتما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. از جمله درباره بازداشت سحر تبر، چهره اینستاگرامی معروف. به پایان این مجله نیمروزی رسیدین. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این نیمروز همراه بودید.